بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أعوانه وأنصاره. چند تا نکته خدمت شما عرض میکنم. یکی این است که خطاب قدیر که در 70 روز مونده به رحلت پیغمبر اکرم توسط پیغمبر در یک جمع حداقل 70، حداکثر تا 130 هزار گفتن، به عنوان یک سخنرانی استثنایی است. هم زمانش، هم مکانش، هم مستمعینش، هم تکنولوژی هایی که پیغمبر اکرم به کار برده. تکنولوژی هایی که به کار برده، یکی از مشخص ترینش اینه که 200 کیلومتر از حج برده وسط یک بیابون و اونجا توی بیابون بیاب و علف و با یه برکه کوچیک آب و 4 تا درخت کهنسال بیابونی گفته بایستیم، نماز ظهر و عصر رو خونده با هم و برای مردم 3-4 ساعت صحبت کرد. اعلام کرده از قبل که من در این حج آخرین حجم کاری دارم. یه بلندی درست کرده، در اون بلندی هم خودش هم امیرالمومنین از اول تا آخر سخنرانی ایستاده. در وسط سخنرانی، اینا نکته های حساس و استثنایی خطاب است، در وسط سخنرانی، اواخر سخنرانی به مردم گفته که بیعت زبانی کنید و جملات کلمات بیعت زبانی رو دیکته کرده. یک دوره از مجموع اسلامی که در طول زمان در 20 سال عرضه کرده بود خلاصه کرده، از مردم اقرار گرفته، بعد بیعت با دست به مردم گفته که با او و امیرالمومنین علیه السلام انجام بدن. تو این 3-4 ساعت چند بار دست علی رو گرفته، بالا برده و بهش اشاره کرده که این علی رو میگم. چند پیشگویی کرده. از پیشگویی هایی که کرده هم راجع به امام زمان علیه السلام و حکومت اون حضرت هست، هم راجع به امیرالمومنین. مثلا جنگ با ناکسین و قاسطین و مارقین رو پیشگویی کرده و گفته که این مقاتله کننده با ناکسین و قاسطین و مارقینه. مستقیما راجع به توحید صحبت نکرده، اما به عنوان حمد و ثنای الهی برترین نکات توحیدی رو فرموده. مستقیما راجع به معاد صحبت نکرده، ولی نکته های ظریف به توحیدی رو تذکر داده. مستقیما تذکر اخلاقی جز در 2-3 مورد نداده، اما نکته های اخلاقی بسیار فرموده. از 8 حکم از احکام صحبت کرده: صلات، زکات، حج، عمره، امر به معروف، نهی از منکر و حلال و حرام در 17 جا. مستقیما از قوانین نبوت صحبت نکرده، ولی به صورت گذرا و به اصطلاح ضمنی از خودش و از نبوت صحبت کرده. این به اصطلاح جزء شگردها و تکنولوژی های خطابه قدیره. خب در دنیای امروز همه مردم چنینن که وقتی یک شخصیتی در آخر عمرش میخواد وصیتی بکنه، خودش هم اعلام کرده که من آخر عمرمه، سال ماهای آخر عمرمه، روزهای آخر عمرمه، مردم معمولا به صحبتش یه دقت خاصی میکنن. در داستان حدیث قدیر به قول آقای سید عزیز الله طباطبایی که یه محقق فوق‌العاده است در قم، 1-2 سال مثل که مرحوم شده، ایشون گفته که بیشترین راوی را حدیث قدیر داره و کمترین راوی را حدیث قدیر داره. کمترین راوی را داره نسبت به مستمعینی که اونجا 120 هزار 130 هزار بودن، 115 نفر چیزی نیست. بیشترین راوی را داره. هیچ حدیثی از زمان پیغمبر تا کنون 115 تا 150 حدیث راوی حدیث نداره، هیچ حدیثی. پس از جهتی بیشترین راوی رو داره، از جهتی کمترین راوی رو داره. واقعه قدیر واقعه استثنایی و چشم پرکن و هایلایت شده است، به طوری که خیلی کم تونستن دشمنترین دشمنان اهل بیت منکر بشن. سعی کردن که توجیه کنن و من کنت مولاه فهذا علی مولاه رو به داستان یمن و اتهامی که همراهان بسته بودند که ایشون صفه اموال رو در اونجا برای خودش برداشته و پیغمبر در جواب اون گفته من کنت مولاه فهذا علی مولاه و از مولویت و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام سر باز بزنن و این همه جمعیتی که در اونجا نشسته بودن حمل کنن برای اینکه حضرت می‌خواسته دامن علی را تزکیه کنه از اینکه بدون اجازه من و بدون اجازه خدا کاری انجام نداده، در حالتی که این جمعیت و این مقدمات و این مؤخرات خیلی مهمه. تکنولوژی ها و ابتکاراتی که پیغمبر در برقراری قدیر به کار برده استثنایی است. خیلی میپرسن که چرا در منا و عرفات این کارو نکرده. آدم وقتی فکر میکنه میبینه که اگه تو منا و عرفات خطبه قدیر رو ایراد میکرد، توی داستان منا و عرفات و اعمال و عرض کنم که سعی و طواف و وقوف گم میشد، ولی باید اعمال تموم بشه. برخلاف اینه که مردم فکر میکردن چون آخرین سال عمر پیغمبره و آخرین حجش هم هست، حضرت با شهر گذشته خودش بیشتر انس میگیره، چند روز میمونه، خدافظی میکنه، بلافاصله که اعمال تموم شد شب اعلام کردن به همه که از فردا صبح کسی حق نداره بمونه در مکه، تمام زائران از مکه بیرون برن جز مریض ها و پیرمرد ها و چنین، که همه برن بیرون که بتونه اینها رو در یک بیابان 200 کیلومتر اونورتر توی تابلوی بزرگ نقاشی جمعیت رو بکشه، به قول امروزی ها هایلایت کنه، استرس نشون بده، تابلو کنه که بمون. مستقیما درباره دو چیز حضرت صحبت کرده، یکی درباره سرپرستی و ولایت و امامت امامان و مخصوصا امیرالمومنین، یکی هم راجع به برنامه و امامت و ظهور امام زمان ارواحنا فدا. این دوتا رو مستقیم صحبت کرده در اصول اعتقادات. بقیه مسائل مثل توحید و مثل معاد و مثل نبوت رو به صورت گذرا گفته، اما مستقیما راجع به همراهی قرآن و اهل بیت، راجع به امیرالمومنین و امامت، راجع به امامت و امام زمان علیه السلام صحبت کرده. البته مسائل جنبی هم داره که مستقیم صحبت کرده، آیاتی را آورده در تعریف منافقان، مخالفان و دشمنان امیرالمومنین و تطبیق کرده بر دشمنان امیرالمومنین، آیاتی را آورده در تطبیق بر دوستان و نزدیکان و طرفداران امیرالمومنین علیه السلام که در بخش هفتم آمده. از ابتکارات پیغمبر اکرم در این خطابه این است که حداقل 100 آیه رو از یک کلمه تا یک سوره نام برده، یک سوره اش سوره حمده و یک کلمه اش گاهی به یک کلمه قرآن استشهاد کرده. خود این استشهاد پیغمبر به قرآن از یک آیه تا یک سوره کار پرکتیکال و عملی است برای نشون دادن اینکه حق تفسیر و تعویل با منه و با جانشینان منه، چون آیات رو خونده و تطبیق کرده، در واقع شاهد آورده، استشهاد کرده برای مقام امیرالمومنین یا اولاد امیرالمومنین. مثلا برای امامت گفته و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، راجع به علی علیه السلامه، یا فرموده انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه ثم علی من بعدی، یا آیات دیگری رو که خونده و در دو جا بسم الله گفته، یک جا اونجایی که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک رو گفته، یه جا هم اونجایی که میخواد در مقام امیرالمومنین بگه که امیرالمومنین مصداق صبر و شکر، بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا علی الذی آمن و رضی بالحق و الصبر. خیلی جالبه این ویژگی ها و خصوصیات خطابه. خواستم عرض کنم که اینا رو به عنوان مقدمه در جلسه اول خدمتتون عرض کردم، حالا که میخوام یک دور مقدمات به اصطلاح خلاصه اعتقادات رو برای شما بگم، یک دور اعتقادات در خطابه رو گفتم، یه چند تا نکته های مقدماتی و جنبی رو عرض کنم که شما در جریان باشید و توجه و دقت بیشتر و عنایت بیشتری بکنید و بدونید که این چیزی که خداوند متعال، این نامه ای که سخنرانی که اتمام حجتی که حدیثی که پیپری که حقنامه ای که خداوند متعال به وسیله پیغمبر بر ما عرضه کرده، این فوق العاده است. و حالا که قراره در اینجا یک دوره یا دو جلسه یا سه جلسه از هر مبحثی داشته باشیم، اولشو با معاد شروع میکنیم که کمتر صحبت شد. عرض کنم که درباره معاد دو سه تا مقدمه مختصر عرض میکنم، چون تا حالا تو این 15-16 ساله که من خدمت شما هستم و عرض ارادت میکنیم هیچ وقت راجع به معاد صحبت نکردم. معاد مسلم تمام ادیانه، یعنی جهان آخره. در بحث معاد دو تا بحث عقلی داریم، بقیه بحثا همه نقلی است. اولین بحث عقلی اثبات اصل جهان آخرته و جهان دیگری که غیر از جهان فیزیک باشه، از نظر عدل خدا و از نظر هدف داشتن جهان و از نظر روحیه ابدیت خواهی انسان، که اینها رو اگر یه وقت لازم باشه عرض میکنم که مورد بحث ما نیست. اینا بحث عقلی است، اثبات عدل خدا، اثبات هدفداری جهان و اثبات روحیه، یعنی رافع نیاز روحیه ابدیت خواهی و جاودان طلبی انسان. این اقتضا میکنه که جهان دیگری به نام جهان آخرت باشه. یک بحث دیگه هم که بحث عقلیه، اثبات بعد متافیزیکی وجود انسانه. در بحث متافیزیکی وجود انسان مشترکن همه فرق اسلامی و فرق دینی بین هم در این که انسان فقط این جسم فیزیکی نیست، بعد از متلاشی شدن فیزیکش متافیزیکش باقی میمونه و به جهان دیگر منتقل میشه. این بحث عقلیست، یعنی اثبات متافیزیک داشتن یک بعد وجود انسان، یا بهش میگن تجرد نفس. اما حالا اثبات تجرد نفس عقلیست، تحلیل عقلیست، و وقتی تجرد نفس ثابت بشه، ثابت میشه که انسان با متلاشی شدن فیزیکش و از بین رفتن فیزیکش متافیزیکش باقی میمونه. عرض کنم خدمت شما که یه اختلافی در اینجا هست بین فلاسفه و معارف که کتاب و سنته. کتاب و سنت معتقدن که انسان سه جزء طولی داره: نفس ناطقه مجرد، روح حیوانی، جسم لطیف و جسم کثیف عنصری فیزیکی. اما فلاسفه معتقد هستن که انسان در دو جزء طولی هست، یکی نفس مجرد، یکی هم بدن عنصری و به اصطلاح فیزیکی، که حالا اینا الان مورد بحث ما نیست. بقیه مسائل معاد همش نقلیست، آیه‌ایست و قرآنیست. یک نکته بسیار لطیف و بسیار ظریف که نمیدونم شنیدید یا نشنیدید یا کم شنیدید یا خود من گفتم یا جای دیگه خوندید، اینو توجه بفرمایید. عالمی را که ندیدیم و نمیشناسیم خداوند متعال به صورت مثال و مثل نقل میکنه و تلکل امثال نظر به حال ناس لعلهم یتفکرون یعقلون یتذکرون که داره. یک مثالی رو مرحوم فیض کاشانی در یکی از مقدمه های تفسیر صافی میگه که خیلی جالبه. این بحثی که میگم هم بحث قرآنیه، هم بحث معاده، هم بحث احکامه. میگه که چوپون، حالا یک کمی مثالشو من اونورین ور میکنم، میگه چوپون وقتی که میخواد گوسفنداشو ببره تو آغل یا ببره سر آب یا از آغل بیاره بیرون یا امر به خواب بکنه، یه سوتای مخصوصی میزنه یا صداهای مخصوصی از خودش در میاره، حالا تو زبانهای مختلف. این در واقع به این گوسفندا که زبون اینو نمیفهمن و با واژه‌های ظاهری این آشنا نیستن میخواد بگه بیاین سر آب، تشنه هستین آب بخورین. اما این تشنه هستین آب بخورین رو با سوت، با یه سوت خاصی میزنه. قرآن کریم مقامش بالاست. انه لقرآن کریم تنزیل من رب العالمین، تنزیل من رب العالمین. این یه آیه دیگه است اونجا، سوره این سوره واقع است، اینا که خوندم در یه آیه دیگه داره: و انه لدینا لعلی حکیم، انه لدینا لعلی حکیم با تاکید. اون قرآن، اون قسمتش که پیش ماست، لعلی بلند مرتبه است، حکیم بسته است. در قرآن در یه سوره واقعه میفرماید که و انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، مکنون یعنی پنهان پوشیده، اون بازم داریم کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، آیاتش محکم بسته است بعد فصل فصل میشه. اونجا داره که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، خدا نورش مثل داره مثل نداره. و جای دیگه هم هست که خدا مثل میزنه. یه جای دیگه داره که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این من شیء یعنی هر چیزی که هست در طبیعت و در عالم خزائنش پیش ماست. اونجا میگه و انه لدینا لعلیون، قرآن پیش ما که هست بلند مرتبه حکیمه. اینجا میفرماید که هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائنش پیش ماست و ما ننزله، و ما پایین نمیاریم. تنزیل به معنی پایین آوردن تدریجی است و پایین نمیاریم مگر به اندازه معلوم. همه اینها رو که جمع بکنیم این جمله رو میتونم بگم: حقایق جهان حقایقی است غیر قابل درک برای ما تا مادامی که باهاش انس نگیریم. اما خداوند متعال با مثل، با تنزیل، با پایین آوردن به قدر معلوم برای ما روشن میکنه. سوره یوسف رو آیه اولش به نظرم سوره یوسفه که انا انزلناه قرآنا عربیا، بعدش یه لعلکم تعقلون. ما قرآن رو پایین آوردیم عربی کردیم که شما بفهمید. استرس روی عربی بودنه یا استرس رو پایین آوردنه؟ استرس رو پایین آوردنه. ممکن بود عوض عربی فرانسه برای قوم فرانسه بگه، بازم لعلکم تعقلون میشه. اینی که چون زبان عربی مال ایناست اینا تعقل میکنن، این خطاب به همه است. لعلکم تعقلون تا قیام قیامت میگه ما این رو زبان آوردیم، زبانی کردیم که بتونید تعقل کنید. پس قرآن اومده پایین، شده زبان، شده آیه، اسمش هم شده تنزیل. تنزیل یعنی نزول تدریجی. اسم اونی که یک بار نازل شده در شب قدر هست چی؟ انزال. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، انا انزلناه فی لیلت القدر. اسم اون هست انزال، اسم این هست تنزیل. اسم اون هست کتاب مکنون، اسم این هست قرآن. قرآن یعنی مقروء و قرائت شده. اسم اون هست فرقان و کتاب مکنون و لوح محفوظ، فی کتاب مکنون فی لوح محفوظ. اسم این هست آیات قرآن که به تدریج نازل شده. این به اصطلاح داستان ها نشون میده که همینطور هم هست. یه عوالم دیگری هست که ما هیچ وقت نمیتونیم اون عوالم رو، تا مادامی که در گوهر، عرض کنم که در صدف گوهر فیزیک هستیم، اون گوهرهای متافیزیک رو شناسایی کنیم مگر با مثل. میخواستم اینو بگم که قطعا عالم آخرت به اصطلاح معادش معاد جسمانیه و بهشت و جهنم هست. هیچ کدوم از اینها رومانتیک نیست، هیچ کدوم. حقیقت حقیقته. رومانتیک رو دارم ترجمه میکنم از شعر، و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له ان هو الا ذکر و قرآن مبین. اما حقایق اونجا هم برای ما به سادگی قابل درک نیست، و الا خدا نمی گفت لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید در سوره قاف. امروز از تو پرده رو از جلوی چشمت برداشتیم، فبصرک الیوم، امروز دیدگاه تو، دید تو تیزبینه و حقیقت رو میبینه. و اگر اینجوری بود قرآن نمی گفت یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی، تو با زحمت و رنج به سوی پروردگارت میری، خدا رو ملاقات میکنی. که روایات میگن این ملاقات لحظه مرگ به بعده، ایستگاه مرگ به بعده که خدا رو ملاقات. این حقایق، یعنی این آیات، این حقایق که خیلی اجمال عرض کردم، نشون میده که عوالمی که الان در اینترفیس ما مستقیم نیست، بلکه پشت این عوالمه، که گاهی خدا اون عوالم رو میگه خزائن، گاهی میگه امر، له الخلق و الامر، انما امره اذا اراد شیئا، و گاهی میگه خزائن، گاهی میگه که لدینا، گاهی میگه اندنا. ما اندکم ینفد و ما اندالله باقن. اینا حقایق، یکی از اون حقایقی که باید تنزیل بشه ما بفهمیم معاده، و عوالم معاده، و چون تنزیلش رو ما نمیفهمیم مثل گفتند، مثلها گفتند. مثلا یکی از چیزهایی که مثلهای مثل گفتن که ما بهتر بفهمیم، گفتن که اونجا طلوع آفتاب و غروب آفتاب در عالم آخرت نداره. یکی از چیزهایی که گفتن، گفتن خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض الا ما شاء الله یا من شاء الله. اینا رو ما نمیفهمیم اما با مثلهایی فهمونده. یکی از اونها زمان قیامتی که میگن قیامت 50 ایستگاه داره، هر ایستگاهش 1000 ساله، میشه 50,000 سال، که این صریح قرآنه. اینا همون خزائنی است که و ما ننزله الا بقدر معلوم، خدا با مثل بیان میکنه. لذا ضمن اینکه به خاطر تأکید ائمه و صراحت و آشکارگویی ائمه عالم آخرت و معاد و بهشت و جهنم و سؤال و قبر و برزخ و تمام اینا به واقع هست و رمانتیک نیست و حقیقی است و شعر نیست و حقیقت داره و جسمانی هم هست، اما خود ائمه تو روایات و خود قرآن کریم گفته که جسم غیر از این جسمه، جسمه ولی غیر از این جسمه، چون ویژگی هایی که این جسم داره اونجا نداره، ویژگی هایی که خوردن اینجا داره اونجا نداره، ویژگی هایی که به اصطلاح روز و شب و تاریکی و روشنی اونجا داره اینجا نداره. اصلا مثلا یکی از فرق های اساسی معاد با اینجا اینه که اینجا زندگی و مرگ متشابکن، به هم دست در دست هم هستن، اما اونجا فقط حیاته. اسم اون حیات، حیات طیب است. خیلی جالبه بحثای معاد، خیلی جالبه. اینا رو فقط به عنوان یه پروپوزال و مقدمه کوتاه عرض کردم که به اصطلاح مباحث معاد عمدتاً غیر از اثبات اصل معاد و اثبات تجرد روح نقلی است و ما باید بگیم ببینیم که آیات و روایات چی میگن. انشالله بقیه شفتی رو این درست. اللهم سلام.